أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا استعين وهو خير ناصر ومعين. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله وعلى الله لا سيما على مولانا بقية الله واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله إلى يوم لقاء الله. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. ایام ولادت صدیقه طاهره سلام الله علیها را به پیشگاه مقدس مولای من ولیت الله العظم ارواح نال تراب مقدم الفدا و همه علاقمندان به اهل بیت عصمت و طهارت تبریک و تهنیت میگوییم. خدا را قسم میدهیم به آبروی این بانوی دو سرا عیدی ما را فرج موفور و سرور مولای من ولی عصر قرار بدهد، ما را از یاران خاص سربازان فداکار آن حضرت قرار بدهد با ذکر صلوات دیگر. ایام ایام ولادت صدیقه طاهره سلام الله علیها هست. من یک نکته ای رو عرض می کنم، بعد میریم روی بحث اهمیت امامت و ولایت. در رابطه با صدیقه طاهره، تعبیری که مرحوم کلینی در کافی دارد بر این که صدیقه طاهره سلام الله علیها ولادتش با دیگر ولادتها کاملا متفاوت بوده، این کتاب اماری شیخ صدوق است، جزء کتاب‌های معتبر شیعه هست. در صفحه 333 تعبیر روایت این هست که رمی مکرم فرمود: وقتی من رفته بودم به معراج، خدای عالم جبرئیل دست من رو گرفت و داخل بهشت کرد و از میوه های بهشتی در اختیار من قرار داد و خوردم. همان میوه های بهشتی نطفه ای شد در صلب من. با حضرت خدیجه هم بستر شدم، به فاطمه زهرا حامله شد. فاطمه حوریه انسیه است. هر وقت من به بوی بهشت اشتیاق پیدا می کنم، بوی دخترم فاطمه را استشمام می کنم. یعنی قضیه ولادت حضرت صدیقه طاهره یک ولادت کاملا ویژه است. در کتب اهل سنت هم به همین شکل است، این فقط اختصاصی به شیعه ندارد. در کتاب خصائص نسائی که از کتابهای معتبر اهل سنت، ایشون هم همین تعبیر را دارد که در معراج داخل بهشت شدم، یک درختی که همچه درختی ندیده بودم از میوه آن خوردم و او نطفه‌ای شد در صلب من و او صدیقه طاهره سلام الله علیها مبدل شد. و قضیه خلقت نوری فاطمه زهرا سلام الله علیها هم که ما روایات متعدد ما داریم بر این که این هم کتاب معانی الاخبار شیخ صدوق هست که میگه: خلق نور فاطمه قبل ان تخلق الارض و السما. خدای عالم نور فاطمه را آفرید قبل از آن که آسمان زمین را بیافریند. بعد مفصل ازش سوال میکنن به چه نحوی هست، میگه بله، خدای عالم قبل از آن که حضرت آدم را بیافریند نور نبی مکرم و نور ائمه و صدیقه طاهره آفریده شده. روایت های متعددی داریم در کتب شیعه و در کتب اهل سنت. حتی حضرت آدم علی نبی نام و آله و علیه السلام وقتی از بهش رانده می شود در زیل آیه شریفه تتلقا آدم من ربه کلمات فتابه، میگه سأل و حق محمد و علی و فاطمه و الحسن و الحسین الا تبت علی. این کتاب کتاب شیعه نیست، کتاب اهل سنته. اونها هم به صراحت این جایگاه را برای صدیقه طاهره بیان کردن. و ما یه مقدار چیزایی که دقت باید بکنیم، امام شناسیمون رو اولا از این حالت تقلیدی به حالت تحقیقی در بیاریم. از این که پدر مادرمون گفته علی حقه، منم میگم علی حقه، خب پدر مادر اشتباه کرده گفته، تو هم خود اشتباه بکنی. سنی هم میگه پدر مادرم گفته ابوبکر حقه، منم میگم ابوبکر حقه. یهودی هم میگه یهود حقه، منم میگم یهود حقه. ولذا ما در روایت داریم وقتی هر انسانی رو وارد قبر می کنن، سوال می کنن از اعتقاداتش، خدایت کیه؟ میگه الله. از کجا؟ چون پدر مادرم گفته خدا هست، منم میگم خدا هست. ملائکه با اون گرز آتشین می زنن، قبرش مملو از آتش میشه. نتیجه اعتقادات تقلیدی اونجا مشخص میشه. ولذا یکی از کارهایی که ما باید انجام بدیم این اعتقادات تقلیدیمون رو به اعتقادات تحقیقی مبدل کنیم و تلاش کنیم هم در توحید، هم در نبوت و هم در امامت، چون امامت اساس کاره. حضرت فرمود که بنا عبد الله و بنا وحد الله، توحید خدای عالم و عبادت خدای عالم توسط ما صورت میگیرد. ببینید روایاتی که ما در این زمینه داریم یکی دوتا نیست. اهمیت امامت و ولایت اولا پیشینه و فرجام امامت، که ما تصور کنیم بر این که امامت از قدیر شروع شده، از حدیث منزلت شروع شده، نمیدونم از حدیث دار، نه اینها نیست. شما ببینید این کتاب تاریخ دمشق مال ابن عساکر، شافعی هم از سنیه، شیعه نیست. در جلد 42 صفحه 241 در ذیل آیه شریفه 45 سوره زخرف، واسأل من ارسلنا قبلک من رسلنا. نبی مکرم رفته معراج، انبیا آمدن به دیدن پیغمبر، خطاب میاد پیغمبر از انبیا سوال کن، الا ما بعثوا، هدف بعثت شما چی بود؟ اگر این روایت تو کتاب کافی کلینی تهذیب وسائل بهار بود، آقایان یک روایتی رو نقل کردن، کتابی که مال اهل سنت و اینها هم تلاش می کردن مخصوصا در دوران بنی الامیه، بنی امیه و بنی العباس روایات فضائل ائمه را نقل نکنند، روایات حقانیت ائمه را نقل نکنند. ولی به قول معروف میگن چراغی را که ایزد برفروزد، هر آن کس پف کند هم ریشش بسوزه. فرعون میخواست حضرت موسی به دنیا نیاد، چون منجم ها گفته بودن یک فردی میاد حکومت تو را سرنگون میکنه. چقدر کودک کوش، چقدر مادرهای حامله برای شما از کنم تیکه تیکه کرد. ولی خدای عالم کاری کرد، حضرت موسی در کاخ او و زیر نظر او با قضای او با هزینه او بزرگ شد. با خدا نمیشه جنگید. ما شاء الله کان و ما لم یشاء لم یکن. شما ببینید در کتابهای اهل سنت معاویه کار رو به جایی رساند که اذا سمع او به مولود اسمه علی قتلو. اگر چنانچه می شنیدند برای بچه پدر مادری خدا بچه داد، اسمش علی گذاشتند، بودن، این بچه را میکشتن. همون جنایاتی که فرعون درباره موسی کرد. شما تاریخ رو بخوانید، مذهب شیعه ازلای خون و کشته ها و سرهای بر بالای نیزه ها و مثل میسم تمارها که میزنن بالای دار، یک دقیقه دو دقیقه مانده جان بسپاره، همونجا بالای دار هم از علی دفاع میکنه. آخر میان زبان شکت میکنن. به شیعه اینطوری دستیم، اینطوری نیست که مثل دیگر مذاهب که خلاصه در کنار رودخانه ها و نمیدونم سرسبزه ها و کنار دریاها و در صفا و غیره مذهب به دست ما رسیده. نه، این مذهب هزاران هزار شهید پای این مذهب خوابیده، هزاران هزار اسیر پای این مذهب، خون دلها خوابیده. نه تنها شیعه ها، خیلی از اهل سنتی که دم از علی زدن پدرشون در آوردن. ابن سقا یکی از علمای بزرگ اهل سنته، رب بالای منبر یک حدیثی در فضیلت علی ابن ابی طالب مطرح، حدیث تیز، این بدبخت بیچاره از بالای منبر کشاندن پایین، کتک زدن، منبرش آب کشیدن، گفتن منبری که فضیلت علی گفته شود نجس شد. این جب این طور بود. نسائیم که الان کتابش آوردم براتون، یکی از صحاح سته، مال نسائیه. بعضی ها نسائی میخوانن، غلطه. نسا مالی که از روستاهای اطراف نیشابوره. این بنده خدا اومد در شام بر مسجد دمشق فضائل علی بن ابی طالب مطرح کرد. مردم تحمل نکردن، از منبر کشاندن پایین، مش زدن، لگد زدن. عذر میخوام، به قدری لگد زدن، اون مردانگیش خیلی بیپرده بگم تخمش ترکید، از مسجد بردن بیرون. گفت من بره طرف مکه، 10-15 کیلومتر از شام بیرون نرفته بودن، در مسیر از دنیا رفت. حتی اونها رو هم رحم نکردند. نصر ابن عازتی آمد، حدیثی در فضیلت علی ابن ابی طالب گفت، متوکل دستور داد 1000 ضربه باید شلاق بهش بزنن. بابا یکی از این زنا بکنه 100 ضربه شلاق میزنن. میگه نه، این فضیلت علی پایه‌های حکومتی ما رو متزلزل میکنه. مذهب اینطوری دست ما رسیده دوستان عزیز. اگر ما نتوانیم از این مذهب خوب دفاع کنیم، خوب پاسداری کنیم، فردا اضافه بر این که پیش حضرت زهرا شرمنده ایم، پیش امیرالمومنین شرمنده ایم، نسل‌های آینده به ما لعنت میکنه. ولذا ما باید تلاش کنیم این مذهب رو اولا استدلالی برهانی کنیم. اگر یک کسی تو خیابان از ما سوال کرد، تو تاکسی، تو هواپیما، تو قطار، آقا دلیل شما برای امامت علی از قرآن چیه؟ همونجا من بتونم 10 دقیقه از ولایت علی از قرآن برای او حرف بزنم. دلیل شما از سنت برای امامت علی چی؟ همونجا بتونم بلا فاصله 10 تا روایت، اونم با جلد و صفحه، از علی دفاع کنم. امروز جامعه ما اینه میخواد. یک روزی میسم تمار میخواد بره بالای دار، حجر ابن عدی میخواد در بیابان سرش رو ببرن، سر بریدش برای زن بچهش هدیه بفرستن. امروز هم نیاز هست، ما جهاد ما امروز اینه که ما در رابطه با این حجمه‌ای که نسبت به بحث ولایت هست، به بحث امامت هست، به بحث نظام جمهوری اسلامی برخواسته از فرهنگ اهل بیت هست، به ولایت فقیه هست که برخواسته از ولایت اهل بیته، ما باید مجهز باشیم، مسلح باشیم، به تعبیر مقام معظم رهبری آتش به اختیار باشیم. فرصت ندیم بیان وهابی ها یا بعضی از سنی های متعصب یا بعضی از شیعه های برای شما عرض کنم دین به دنیا فروخته عقاید اهل بیت رو چکار کنن؟ متزلزل کنن. من بارها گفتم ما حداقل دو تا سه تا آیه رو با جلد صفحه اینا رو قشنگ حس کنیم. جلد صفحه. من از مدیر مدرسه عزیزمون ما جورباری و دیگر عزیزان تقاضا دارم این رو به مسابقه بگذارن اینجا. این همه مسابقات، این همه چیز، ما در شبکه ولایت یک برنامه ما گذاشتیم، اثبات امامت الهی و خلافت بلافضل علی در 5 دقیقه تو سایت ولایت هم گذاشتیم. هزینه هم نمی‌بره. 5 دقیقه 3 آیه رو ما گذاشتیم، 3 روایت. آیه 67 سوره مائده، حالا دیگه آمد اینجا بذار این رو هم من بگم. آیه خواهش بله. آیه 55 سوره مائده، آیه 3 سوره مائده. این 3 آیه اساس عقیده شیعه در امامت امیرالمومنین. خود شیخ طوسی میگه آیه 55 سوره مائده از قوی ترین دلیل شیعه برای حقانیت امیرالمومنین. انما ولیکم الله و رسوله و الذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکاة و هم راکعون. ما برنامه داشتیم در سطح ایران، خارج ایران، شاید بیش از 500 تا بچه های زیر 10 سال نحبس کرده بودند. ما هم جایزه دادیم به اینها. حتی یکی از اونه دختر 9 ساله از یزد رفت یکی از شبکه های وهابی کلمه، به کارشناسش گفت آقا به من اجازه بدید من در 5 دقیقه امامت الهی و خلافت بلافضل علی را برای بینندگان ثابت کنم. اصلا رنگش پرید این بدبختی بید. سری تلفن رو قطع کرد. این همین قطع کردن تلفن دلیل بر این است که اینها حتی از بچه 9 ساله ای ما میترسن، چون اینها مسلحن، یا به تعبیر او مذهبر آتش به اختیارم میاد، میلیون ها بیننده داره، میگه من حاضرم در 5 دقیقه از کتاب های شما با سند صحیح امامت علی رو اثبات کنم. آیه انما ولیکم الله دو تا بحث داره، یکی اینکه این در حق چه کسی نازل شده، دوم دلالتش چیه. خیلی راحت یک کلاس 5 ابتدایی هم میفهمه. کلاس 5 ابتدایی در کتاب های اهل سنت تفسیر طبری جلد 6 صفحه 298 میگه آقا این آیه در حق علی نازل شده. ابن ابی حاتم در تفسیر جلد 4 صفحه 1162 میگه آیه در حق علی نازل شده. آلوسی از علمای بزرگ اهل سنت سلفی است در کتاب روح المعانی جلد 6 صفحه 167 میگه غالب الاخباریین الا ان هذه الايه نزلت في علی کرم الله وجهه. غالب محدثین برای این عقیده هستند که این آیه در حق علی نازل شده. همون جلد 6 صفحه 186 میگه الآیه عند معظم المحدثین فی علی کرم الله وجهه. پس نزول آیه در حق علی از کتب اهل سنت با سند معتبر ثابته. ابن تیمیه میگه تفسیر طبری، تفسیر علی، تفسیر ابن ابی حاتم من التفاسیر التي يعتمد عليها في المنقولات من هذه السنه جلد 6 صفحه 167. پس ثابت شد. در اینجا خدای عالم میگه ولی شما اللهه، ولی شما پیغمبره، ولی شما اون آقایی است که در رکوع انگشترش به سائل داد. ولایت خدا چیه؟ ولایت به معنای محبت هرچی، به معنای دوست، به معنای ولی امر، به معنای حاکم. هر معنای شما درباره ولی در حق خدا دارید، هم در حق پیغمبر، هم در حق علی ابن ابی طالب. شما نمیدونید بگید ولی، فقط دوست شما خداست. قرآن میگه المؤمنون بعضهم اولیاء بعضهم. از اینجا ولایت یعنی سلطنت، قیومیت، حکومت. همون آیه 6 سوره احزاب النبی اولا بالمؤمنین من انفسه. آیه 67 سوره مائده. یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک ان علی ولی المؤمنین، یا بلغ ما انزل الیک من ربک و این لم تفعل فما بلغت رسالته. باز تفسیر ابن ابی حاتم جلد 4 صفحه 1172 1162 1172 میگه این آیه در حق علی نازل شده. همین آقای آلوسی در تفسیرش جلد 6 صفحه 193 میگه عبدالله بن مسعود میگه ما در زمان پیغمبر این آیه را اینطوری میخوندیم، یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، پیغمبر اونی که وحی کرده به مردم برسان چیه؟ ان علی ولی المؤمنین، علی ولی امر مؤمنینه، و این لم تفعل فما بلغت رسالته، اگر انجام ندی رسالت ناتمامه. آقای سیوطی متوفای 911 در تفسیرش در المنصور جلد 2 صفحه 298 میگه آیه در حق علی نازل شده، همین عبارت عبدالله بن مسعود داره. شوکانی در فتح القدیر جلد 2 صفحه 60 میگه این آیه را ما زمان پیغمبر اینطوری میخوندیم. آیه 3 سوره مائده، الیوم اکملت لکم دینکم، امروز دین شما را کامل کردم. کدام دینه؟ همه معتقدن برای اینکه این آیه آخرین آیاتش بر پیغمبر نازل شده، چون سوره مائده آخرین سوره است، بعد از اون سوره نیامده و هیچ از آیاتش هم نسخ نشده. آقای خطیب بغدادی در تاریخ بغداد جلد 8 صفحه 284 میگه پیغمبر علی را روز 18 ذی‌الحجه برای امامت و ولایت نسخ کرد. صحابه من جمله در رأس اونها عمر ابن الخطاب آمد تبریک گفت، جبرئیل نازل شد الیوم اکملت لکم دینکم، میخواد بفرما. سه تا آیه همش از کتب اهل سنت، یه دونه از کتاب شیعه ما نمیخوام بخونیم. حدیث ما سه تا حدیث انتخاب کردیم، ما حدیث ولایت، یا علی انت ولی کل مؤمن من بعدی، تو ولی تمام مؤمنین بعد از من هستی. حاکم نیشابوری در مستدرک جلد 3 صفحه 110 میگه با شرایط صحیح مسلم هست. حدیث خلافت، یا علی انت خلیفتی فی کل مؤمن و مؤمنت من بعدی، باز حاکم نیشابوری در مستدرک جلد 3 صفحه 133 کتاب از سنه ابن ابی عاصم با تصحیح البانی از علمای بزرگ عربستان سعودی وهابی صفحه 551 میگه روایتم صحیح هست. حدیث امامت، باز همین حاکم نیشابوری در مستدرک جلد 3 صفحه 138 میگه اوحی الی فی علی ثلاث، سومی انه امام المتقین ولی المؤمنین خلیفتی فی کل مؤمنین امام المتقین. دیگه چی میخواید شما؟ سه تا روایت با سند آدرس، سه تا هم آیه. در کمتر از 5 دقیقه میشه اینا رو بیان کرد. این رو انشاءالله عزیزان ما تنظیم بکنن از همین الان. از ما بیش از شاید 5000 بچه های زیر 10 سال داریم در استانهای مختلف، در کشورهای مختلف. این شعار ما بوده، اثبات امامت الهی و خلافت بلافاصله بلی در 5 دقیقه. هر کسی می آمد تو شبکه 5 دقیقه و 5 ثانیه میشد قبول نمیکردیم، گفت جایزه نمیدیم، چون 5 ثانیه بیشتر شد. دقیقاً 5 دقیقه، بیشتر از 5 دقیقه نه. ما باید کاملا این مطالب به قول یکی از اساتید در آستینمون باشه. این که نمیدونم تو دفترم یادداشت کردم، نمیدونم استاد اینطوری میگفت فلانی، بله اینطور، نه، اینها به درد نمیخوره. امروز ما باید چه کار کنیم؟ بحثمون بحثهای مستدل و مستند باشه. من یه روزی کنار بیت الله الحرام طواف میکردم، شب 14 رجب بود، دیدم یه آقایی دست گذاشت به شانه من، اون نزدیک حجر الاسود بودیم. خب شب 13 رجب مکه قوغاس، شب میلاد امیر المؤمنین، ایرانی ها برای شما اصلا، پاکستانی ها، عراقی ها، شیعه ها که آمدن اونجا، خب اونجا نه مدداهی هست نه جلسی هست، مردم میان همون نزدیک رکن یمانی، همون جایی که دیوار کعبه شکاف برداشته، فاطمه بنت اسد وارد شده و امیر المؤمنین به دنیا آمده، نگاه میکردن عشق میریختن. دیگه اونجا دیگه احتیاجی به روزخان و مدداه اینها نیست، اصلا خود بیت الله و نگاه کردن بون دیوار اشک شوق از چشم هر کس هم وارد بیت الله الحرام میشد، ده تا 15 تا کارتون شیرنی گرفته بود دستش، به طوری که تعداد شیرنی از سرش هم بالا بود، از این بغل نگاه میکرد که مثلا زمین نخوره، می آوردن اونجا بین مردم توضیح میکردن. یعنی 13 رجب مکه دیدنیه. من یادم نمیره، ما بچه که بودیم 5-6 ساله که بودیم، شاید هنوز مدرسه هم نمیرفتیم، وقتی ما میشنیدیم که مثلا حضرت امیر 13 رجب دیوار کعبه، همونجا میگم خدایا میشه یه روزی ما روز میلاد حضرت علی کعبه باشیم؟ که به قول آرزو بر نوجوانان عیب نیست، آرزو بر اطفالم عیب نیست، و خدایا الان به خاطر حالا آرزوی ما بوده، دو مرتبه من 13 رجب مکه بودم، یعنی واقعا تماشایی مکه، یعنی هزاران برابر از ایام حج 13 رجب مکه دیدنیه. از خدا من توصیه میکنم، حالا حج واجب بحث جداییه که انشاءالله خدا به همه تون قسمت کنه، ولی از خدا بخواهید، مثلا دیگه 13 رجب هم نزدیکه، که خدای عالم 13 رجب زیارت مکه نصیبتون کنه. بله، دیدم این بنده خدا دست گذاشت به شانه من، من برگشتم، گفت ما هذه الخرافات التي تعتقدون بان علي بن ابي طالب ولد في جوف الكعبه. این خرافات چی شما شیعه ها ایرانی ها میگید علی در داخل کعبه متولد شده؟ خیلی طلبکارانه بودم این خرافات. گفت بله، خودم حاکم نیشابور میشم، بله از علمای بزرگ ماست، خودم مستدرکش خواندم، بله کتاب معتبریه. گفتم جلد 3 صفحه 550 نقل می کند قد تواترت الاخبار و ان فاطمه بنت اسد ولدت علی ابن ابی طالب فی جوف الکعبه. روایات متواتر داریم که فاطمه بنت اسد علی را در داخل کعبه به دنیا آورد. این اصلا خشکش داد، چشاش همینطور از حداش می آمد بیرون. جلدش هم گفتم، صفحش هم گفتم، روایت متواترم از دیدگاه اهل سنت مثل آیه قرآنه، میگن من انکر المتواتر فقط کفر، اگر روایت متواتر رو انکار کنه کافره، یعنی اتفاقیست بین اونها. همینطوری ماند، دیگه چی نگفت، یه مداری صحبت کردیم اینها، این قضیه تمام شد. فرداشم من مشغول طواف بودم، دیدم آمد منه پیدا کرد، گفت من امروز رفتم کتابخانه، هرچی گشتم این روایت رو در اون صفحه که شما گفتید من پیدا نکردم. گفتم اینی که من گفتم در مستدرک 4 جلدی برای شما عرض کنم، چاپ بیروت دار الکتب علمیه با تحقیق دکتر مرش. گفت نه، ما اونی که ما داریم اونجا 2 جلدی بود. چه گفتم نه. گفت من میتونم بیام مثلا محل سکونت شما از این کامپیوتر شما این روایت رو بیاره من از نزدیک ببینم؟ که من رو 4 ساعت 5 ساعت زحمت کشیدم که روایت پیدا کنم. ببینید یک تلنگر که به ذهن اینا زده میشه. اینا هم اینه، من خدمت شما بگم، این جوانهای وهابی، خب من خیلی با اینها بودم، شاید 10 برابر جوانهای شیعه با جوانهای وهابی من سر کله زدم. علاقه اونها به معارف دینی از علاقه بچه شیعه های ما خیلی بیشتر، خیلی بیشتره ها. خب من شبا میرفتم دانشگاه ام القرا، دانشگاه ام القرا تنها دانشگاهی است در مکه وهابی پروره، مثلا مثل دانشگاه امام حسین ما که اونجا دیگه فرماندهان سپاه تربیت میکنه، سپاهیای ویژه تربیت میشن اونجا. اگر کسی بخواد بره دانشگاه امام حسین باید هزارخان رستم را رد کنه تا بره اونجا. دانشگاه ام القرا اینطوریه، فارغ التحصیلانشون یا سفیر میشن یا خطیب جمعه میشن، امام جمعه میشن یا قاضی القضات میشن، و خیلی هم امنیتی این دانشگاه. من شبا میدادم تو خوابگاه با این دانشجوها تا سحر با اینا بحث میکردیم. سحر میآوردن، ماه رمضان هم بود، یه سحری جای شما خالی، سحری معاویه‌ای، اینا دیگه بخورن ماشاءالله. بله، شاید به قول یک غذاشون به اندازه یک ماه غذای شما بیشتر چیز داره. می آوردن، ما هم دیگه به مال مفت رسیدی حلاک کن خود را، که گاه گاه چنین اتفاق می افته. ما هم دیگه گفتیم حالا خدا روزی کرده چرا نخوریم. بله خونه‌هامو کم چه غذاهای رنگارنگ پیدا نمیشه، مهمانی هم که دعوت میکنن مردم به قول میگن آقا زاهد غذاهای رنگارنگ نباید بیاریم، همون آب گوشتی و آب دوغی و برایش مرز کنن این چیزا میارن که به قول زهد نمای بله بله
آبش
غلبه داره. مرحوم آقای کاشانی رضوان الله تعالی علیه میگفت هر روز 30 نفر 40 نفر تو خونهش مهمان بودن. این آیت الله ملایری میگه ما یه روزی هر روزم آبگوش بار میکرد، مهمانم میامد آبش بیشتر میکرد. یه روز من گفتم که آقای کاشانی آخه این آبگوش کنه چند روز ما اینجا هستیم گوشتی ندیدیم. میگم انگشتاش سر توی آبگوش که ببینید مادامی که انگشت من اینجا هست گوشت داره ها، ببینید آب گوشت آب گوشتی هم که چیز میکنه صاحب خونه اگر دستشه میکنه توش گوشت داره، دستشه برداره گوشت نداره. بله ما میگه پیادا. بله الا ایحالین ما شبا میرفتیم اونجا با اینها سر میکردیم. آقای نواب که الان تو شورای عالی مدیریت هستن ایشون مسئول به اسم آقا منظم رهبری گواهی قضیه آخر وهابیات را میکشن. آقا شما کجا بود؟ رفتن تو خوابگاه دانشگاه ام القرا مثل که بری تو لانه زنبور با اینا. گفتم اولا بر این که کشته شدن به خاطر دفاع از علی عشق، من خودم 2 بار روز عید قدیر حرم امام رضا بود، از امام رضا خواستم آقا اگر میخوای به ما عیدی بدی به من شهادت در راه علی من نصیب کن. حالا نمیدونم قبول کرده امام رضا قبول نکرده نمیدونم. گفتم برای شهید شدن در راه علی عشق، عشق واقعا عشق. گفتم ثانیا این جوانهای وهابی علاقه شون به مسائل دینی از جوانهای ما بیشتره. اینها هر شب بعد از نماز تراویح میان هتل، هتل روازی بود اون زمان، من از سوار ماشین میکنن میرم اونجا خوابگاه با اینا حرف میزنیم بحث میکنیم سوال میکنن جواب میدیم، ما سوال میکنیم اینا جواب نمیتونن بدن. خلاصه تا سحر ما 7-8 ساعت با اینا داریم گرده میکنیم و اونا علاقه دارن به این قضیه. من یک شب با 10-12 تایی از اینها بحث میکردیم تو همون بیت الله جارمون طبقه بالا پشت بام. یکی از اینها یک جمله ای گفت، من این رو همین فردا یا پس فرداش بود با اطلاع رئیس شهری اون زمان مسئول بعثت ایشون بودن رفتم بهشون هم گفتم مکتوبم بهشون دادم. یکی از این دانشجوهای همین دانشگاه ام القرا برگشت گفت که فلانی شما افتخار کنید به خودتون ببالید، رهبری دارید میگه آمریکا هیچ غلطی نمیتواند ولی ما متاسفانه رهبرانمان برای نوکری آمریکا افتخار میکنند. فرق رهبران شما با ما اینه، اون میگه آمریکا غلطی نمیتونه بکنه، رهبران ما میخوان افتخار بکنن مباهات بکنن به این که ما نوکر آمریکایی. بعد من گفت اگر یک روزی تعبیر شما مقام معظم رو خامنه ای دید از طرف ما دست ایشون رو ببوسید بگید ما دانشجویا آرزو میکنیم که یک رهبری مثل شما در عربستان داشته. ببینید جوانها اینن، حالا اون پیر مردا پیر پاتالا دیگه هرچه بوده تمام شد رفت، اونها خدا هم از اون بالا براشون یک نامه ای بفرسته پیغمبرم زنده میشه اینها به صراط مستقیم نمیان، ولی جوانهای اینها 90%شون عاشق مسائل علمی هست، عاشق معارف دینی هست. من همین جوان اومد هتل، من کامپیوترم رفتم از اتاق آوردم در لابی هتل روایت بهش نشان دادم، بعد چند تا سوال دیگه کرد من جواب دادم براش کتاب آوردم دیدم چشاش پر از اشک شد. من گفت فلانی من تأسف میخورم که ما این همه تراثی داریم، آثاری در منابع کتاب هامون داریم، ما بیخبر ماندیم، نه علمای ما به ما میگن اینها را، نه اساتید ما و نه ما حوصله داریم اینها را مطالعه کنیم. ببینید الانسان اعداء ما جهلو همینه. اگر با این آدم صحبت بکنه ولی نه چهار تا شروع کنه فوش خار مادر نمیدونم به عمر و ابوبکر رو اون یکی بده و انتظارم داشته باش اون حرف از تو قبول کنه. نه، من بارها گفتم ما علد اعداء دین و خدا و پیغمبر فرعون اولین و آخرین نفری است که میگه انا ربکم الاعلی. نه قبل از فرعون کسی هم چه حرفی زده، نه بعد از فرعون کسی هم چه حرفی زده. فرعون به جنگ خدا رفته میگه یا هامان ابن لی سرحا، یک بردی برا من درست کن برم اون بالا، لعلی اتل الى اله موسی، برم خدای موسی رو با تیر بزنم بکشم دیگه از شر حضرت موسی و خداش راحت بشیم. نه قبل از فرعون همچه حرفی زده شده، نه بعد از فرعون. ولی شما ببینید خدای عالم میخواد حضرت موسی و هارون رو بفرسته برای هدایتی، میگه چی؟ فقولا له قولا لینا. مبادا موسی برید با فرعون درش حرف بزنه، مبادا الفاظ تند و الفاظ گزنده بگید، حرفی نگید که ناراحت شه دلش برنجه ها. ببینید فقولا له قولا، خیلی نرم با محبت با لطافت با او حرف بزنید. چرا؟ لعله یتذکر او یخشا، شاید موعظه بردارد، شاید بیدار شود. این منطق قرآنه. اینی که میبینید بعضی ها در منبر یا بعضی از مداها، برای شما عرض کنم بعضی از این شبکه های به اسم شیعه است ولی به اسم شیطان هست، مثل الله یاری یاسر الحبیب، شروع میکنن به خلفا بدوی را گفتن فوش دادن. خب اینا چه کار کردن؟ بارها گفتم آقای یاسر الحبیب این همه فوش دادی چه کار کردی؟ این همه برای شب مرگ عایشه جشن گرفتید و نمیدونم عایشه فی النار، عایشه فی النار. آخوندها لباس قرمز میپوشن، کلاهای قرمز میذارن، جشن میگیرن. خب شما ببینید در موصل که وقتی وارد شد داعش، همون هفته اول رفت دانشکده افسری موصل رو تصرف کرد، در یک روز 1700 تا دانشجوی شیعه را به رگبار بست. من کلیپش دارم. گلوله رو وقتی میذاره به شقیقش میگه هادا انتقام عایشه فی النار. این انتقام اون جشن نیست که یاسر الحبیب در لندن تو شبکه ماهوارهش برای مرگ عایشه گرفت. خب این چی شد؟ این درسته؟ این صحیحه؟ من خودم در کابل بودم، یکی از اساتید برای من مستقیم نقل کرد، گفت ما داشتیم می آمدیم به مزار شریف، چند تا از این طالبانی اومدن جلوی ماشین ما را گرفتن، دو تا از این بچه شیعه ها را آوردن پایین، به قدری گلوله زدن بدنشون شد مثل لانه زنبور، اومدن جلوی زن بچهش، اومد تو ماشین، گفت بین الله یاریتون که دوی شبکش به ابوبکر عمر فوش میده، پیام بده جواب فوشای شما اینه، اگر فوش بده باز همینطور جوابی ما داره. این شد نتیجه. حضرت زهرا راضیه. آیت الله العظمى بهجت یه جمله ای داره، تو اینترنت هم سرچ کنید بهجت عیدالزهرا. میفهمم شما به بهانه عیدالزهرا بیایید به مقدسات اهل سنت ناسزا بگید، اون ور دنیا نسبت به شیعه حد که حرمت کنن شما مقصرید، سهیمید. یک شیعه را بکشن در قتل اون شیعه شما هم سهیم هستید، شما هم سهیم هستید. خب این نتیجه. ولی اگر ما بیاییم تو یه روزی یکی از آقایان مراجع من خواست که آقا میدن شما وقتی اسم خلفا را میاریم، مثلا میگه آقای ابوبکر، مثلا جناب عمر، بعضیا خورده میگیرن چرا مثلا قزوینی برای اینو. گفتم ببین آقا من یک جناب میگم، بعد میام جنایات اینا رو مطرح میکنم. جناب عمر این کارهای خلاف رو انجام داد، جناب همین دو تا جناب میگیم، این بچه سنی میاد حرف منو گوش میده. بعد من موبایل میبرداشتم دادم خدمت ایشون، ببینید گفتم آجا این چند تا پیامکی که برا من آمده این رو شما ببینید، شماره تلفنش هم هست اینجا، 0938 00 فلان. سلام، من سنی بودم اما بحثای دکترم باعث شد من بیرونه به حقیقت توحید و علی پی بردم. سلام، با مشکافی دقیق آیت الله کاظمی یقین پیدای مذهب شما حق است. سلام، من سنی بودم آنچنان سخنان البته با دلیل و سند قاطع رویم تأثیر گذاشت شیعه شدم. سلام بر استاد از خدا برای شما همکن سلاماتی یار، من چندی پیش شیعه شدم، بعد خانواده‌ام شیعه شدن، چون از قبیله باسواد دارم تحقیقات من در شب عید قدیر همه قبیله ما که 500 نفر بودن شیعه شدن. خب این یه چهار تا احترام بگذاریم، قولا له قولن لینا، نتیجش این باشه این بهتره، حضرت زهرا از این بیشتر خوشحاله، یا نه بیاد 1700 تا بچه شیعه را در یک روز قتل عام بکنن به خاطر اینکه اون آقا تو شبکه ماهوارش داره جشن فوت عایشه را میگیره، لباس قرمز میپوشن، نمیدونم دنبک میزنن، به قول قابلمه میزنن و غیر اظهار شادی میکنن. من یه روز یه دانشمند اومده بود منزل ما، همینی که منبری های بزرگه، ایشون در یزد حدود 27 سال قبل بود، اونجا یکی از این سنی‌ها یک نامه بهش داده بود، عصبانی شده بود، رفته بود بالای منبر شروع کرده بود نمیدونم هرچه سنی بر پدرش لعنت، همه زنازادن بر عمر، شروع کرده بود دیگه، حسابی داغ کرده بود. خودش گفت من رفته بودم زاهدان، عبدالحمید که خودش رئیس اهل سنت ایران میدانه، گفت آمد دست من گرفت خم شد ببوسه، گفت آقای دانشمند من دست شما رو ببوسم. خودش برای من نقل کرد، آقای دانشمند فاسدم ندارم، همین دو هفته قبلم باز منزل ما بودیشون، گفت آقای دانشمند خدمتی که شما بر جوانهای ما کردی هیچ حس نکرده. گفتم چطور؟ گفت جوانهای ما با این بحثهای که آقای قزوینی و دیگران دارن داشتن به طرف مذهب شیعه کشیده می شدن، ولی این فوش رفیقی دادید جوانهای ما در عقیدشون دادید شدن، من باید دست شما را ببوسم، خدمت بزرگی به ما کردی تو. ببینید اصلا از خداشون، همین کاشان یک هیئتی بود که اطلاعات گرفت و حسینیشون هم خراب کرد و بساطشون، میگفتن ما مدرک قطعی داریم از عربستان برای رئیس این هیئت پول میدادن که آقا شما تو این هیئتتون به عمر ابوبکر و عایشه فوش بدید، فیلم بگیرید بفرستید برای عربستان سعودی. خب اینو برمی‌داره برای 4 تا بچه سنی پخش میکنه، این ببینید شیا اینان دا تحریک میکنه بیاد کمربند انفجاری رو ببنده بره هم خودش رو بکشه هم ستا شیعه رو بکشه. همین عبدالمالک ریگه رو که دستگیر کردن، یک روزم تلویزیون دیدم یک مستندی پخش میکنه، ازش سوال کردن شما چه کار میکنید این جوان سنی کمربند انفجاری میبنده هم خودش رو تکه تکه میکنه هم 4 تا بچه شیعه رو پارن، چقدر کار میکنید روی اینها که به این مرحله میکنید؟ خیلی سخته، خیلی آدم تو جنگ آدم خبر نداره، به هوای این که من میزنم طرف داغل میکنم حالا یک گلوله میاد و شهید میشه، ولی یک دفعه نه، کمربند انفجاری بمب خودش هم یقین دارد که داره با دست خودش نابود میکنه، خیلی جرأت میخواد. گوشی ما چند سال کار میکنید که جوانها به این مرحله میرسن؟ گفت آقا ما اصلا چند سال نیست، ما میاییم 4 تا از این آخونده مدده‌هایی که به عمر ابوبکر فوش دادن اینها را نوارش فیلمش میگذاریم برای اینها، بعد فیلم اینها که تو بیوتات مراجع جاهای دیگر مدده‌هایی میکنن هم میگذاریم. این ببینید این آقا که مدده مثلا بیت فلان مرجعه نسبت به عایشه چقدر جسارت وقعی داره نسبت به عمر، میگه وقتی این فیلم ها رو ما برای اینا باز میکنیم این میشه بشگه بارود، هر که ما بگیم عمل میکنه، حتی بگیم برو پدرت هم قطعه کن میره میکنه انجام میده. ولی ما باید دقت کنیم مثلا از الان این رو تو ذهنتون بیارید، فوش دادن توهین کردن دلیل کسی است که دلیل ندارد، یک کسی که دلیل داره. علامه هلی کتابی نوشته الفین، الفین یعنی 2000،
هزار دلیل برای حقانیت علی آورده، هزار دلیل برای بطلان دیگران، شبهات دیگران آورده. مذهب من وقتی هزار تا دلیل دارم، چرا برم فوش بدم؟ چرا برم توهین کنم؟ توهین کسی میکنه که دستش از دلیل برهان خالیه. اگر ما بیاییم معارف اهل بیت رو خوب به مردم معرفی بکنیم، به قول آقا امام رضا، ان الناس لو علموا محاسن کلامنا لتمعونا. اگر مردم زیبایی کلام ما را ببینن از ما تبعیت میکنن. من یه روز یه خانمی برنامه زنده داشتم، از نیویورک زنگ زد از آمریکا، گفت فلانی ما الان 25 سال اینجا هستیم، اینجا همسایه هامون یا سنین یا وهابی هن، جلسه شیعه سنی میشد من از جلسه میامدم بیرون، چون نه طاقت شنیدن داشتم نه توان علمی که جواب بدم داشتم. الان من 3-4 ماه برنامه شما رو میبینم، الان دنبال یه سنی وهابی میگردم باش مناظره کنم. مذهب اینه، نه اینکه به عنوان که عالم شیعی هستیم ما داریم میگیم. چون من بیش از 200-300 تا با اینا با مفتیانشون سرکله زدم، قاطعانه من دارم میگم تنها مذهبی که با قرآن تطبیق میکنه و از متن قرآن برخواسته و با سنت پیغمبر تطبیق میکنه و حقانیتش در کتاب مخالفین آمده، مذهب شیعه است. قضیه حقانیت علی مثل که الان شبه، چقدر روشنه برای شما؟ اگر کسی بیاد شبه دلیل بیار، اصلا دلیل میخواد؟ نه، مذهب شیعه اینطوری حقه. الان ما همین در داخل کشور به برکت همین بحثها، ما الان نزدیک 50 از علمای بزرگ اهل سنت، از مولویهای شرق کشور، آخوندهای قسمت گلستان، ما مستهای غرب کشور، تو اینها در شرق کشور مولوی های چی؟ آخوندهای بالاشو میگن مولوی، در شرق کشور میگن ما مستا، کردستان و اینها، بله غرب، در قسمت های برای شما گلستان میگن آخوند. ما الان نزدیک 50 از اینها داریم، چند دیگه قبلم گم بودن، 30 سال، 40 سال، 50 سال مبلغ اهل سنت بوده. وقتی مبلغ را میبینه، همونجوری که دارید میبینید شما، مثلا یکی از اینا همین ما مستا پیام ترستاده، سلام بنده رشیدی هستم از تنندج، ما مستای بارا با همین شماره از سر لجاجت زنگ زدم مناقشه کردم، این شب که 7 مهر از برنامه های شما را دیدم، به حقانیت جانشینی حضرت علی ایمان قطعی آوردم. حالا ما نزدیک 50 از این آخونداشون داریم مبلغ شیعه هستن، 80-84 تا طلبه هاشون داریم شیعه شدن، الان دارن مبلغ شیعه. ما نزدیک 110-115 تا مهندس، دکتر و استاد دانشگاه در داخل کشور داریم. تو همین 10-15 سال غالبا با برنامه‌های خود ما بود، الحمدلله رب العالمین، شیعه شدن، شیعه تبلیغ میکنن. خب اینا خوبه، یا من برم 4 فوش دریوری و خوار مادر به اینها بدم و برای شما از کنم الفاظ رکیک به کار بگیرم، اون هم بری یه گوشی برای شما عقدش به من دسترسی پیدا نمیکنه، بری از 4 شیعه خالی کنه. ولی زمان من توصیه‌م اینو اون دفعه بهتون گفتم، درس خوب بخونید، قشنگ، صرفتون خوب باشه، نحوتون خوب باشه، منطقتون خوب باشه، معانی بیان، فقه اصولتون، اینها را مقدمه قرار بدید. خدایا من اینها را دارم میخوانم از دینت، از مذهب، از ولایت، فردا بتونم دفاع کنم. ما به اندازه کافی الحمدلله فقیه داریم تو حوزه، ما اونی که الان نداریم مدافع ولایته. با اینکه امام صادق فرمود ولم یناد بشیء کما نودی بالولایه، بنی الاسلام علی خمس، اساس اسلام رو 5 ستون استواره: نماز، زکات، حج، روزه و ولایت. لم یناد بشیء کما نودی بالولایه، من مات بلا امامین مات میتتن جاهلیه، نمیگیم من مات بلا صلاتین مات میتتن جاهلیه، من مات ولم یعرف امام زمانه مات میتتن جاهلیه. نمیگیم من مات ولم یعرف الحتمت مات میتتن جاهلیه. و تلاش کنید در این حوزه قهرمان بشید. و فردای قیامت پیش زهرای مرضیه که اولین شهیده راه ولایته سربلند بشید. حالا اگر سوالی هم دوستان دارن، من یه دو تا سه تا سوالم اگر دارن دوستان بفرماین. دیگه الان 8 شد، بله 8 9 دقیقه ما در خدمتشون هستیم. صلواتی هم قد بفرمایید. بله بفرمایید.
محمد
عجب
فرج
شما به من آمار بدید در طول این حداقل 100 سال اخیر چند تا شیعه سنی شده و چقدر اهل سنت شیعه شدن. به اندازه اگر بتونید انگشت یک دستتون به من اونهایی که شیعه بودن رفتن سنی شدن آمار به من بدید با اسم مشخصات، من جایزه میدم شما. حالا ببینید بعضی ها هستن، همین جناب آقای شهرستانی داماد احترام سیستانی برای من نقل میکرد، گفت رفته بودیم در برای شما عرض کنم بندر عباس، چیز یکی از شهر بندر گناوه، رفتیم اونجا گفتن که یه آقای توی یکی از این روستاها همه شیعن، این سنی شده میاد مسجد دست بسته نماز میخونه. آیش از گفتم خب اینا ببینم. گفتن آقا این ماشین رو نیست، خیلی سخته. خوب باشه. یک ماشین شاسی بلند آوردن، رفتیم اونجا، رفتیم منزل اون عالمه آوردن اونجا. گفتم آقا جان شما که سنی شدی، دلیلی تحقیقی کردی که رفتی سنی شدی؟ من گفت حاج آقا من 8 در 9 سر عائله هم. شب برای بچه هم نون نمیتونم. یه آقای آمده به من میگه من هر ماهی 10 کیلو برنج میدم، 1 کیلو روغن میدم، 1 کیلو شکر میدم، شما اینطوری نماز بخون. شما به جای 10 کیلو برنج 11 کیلو برنج به من بده، بگو هر چطور باهای نماز میخونم. حالا یک اینطوری بیاد، اصلا شیعه بودنش هم شیوه است، به درد نمیخوره. اینا که بره اون طرف راحت تریم ما. ولی یک طرف بیاد کسی تحقیق کنه، بررسی کنه، بر مبنای تحقیق بره. شما اگر 5 نفر به من بیاری، من 500,000 تومان در جا به شما جایزه میدم. که از این بهتر؟ 5 نفر برای من بیار که بیاد بگه من رفتم تحقیق کردم به این نتیجه رسیدم که مذهب اهل سنت حقه. من که دیگه الان بگه 90% عمرم را تو حوزه، من سال 48 وارد قم شدم، همین مدرسه مدتی بودم از سال 48. اون زمان خیلی از شما حتی در صلب بابادانم نیامده بودم. بله 90% عمرم را تو بحث ولایت گذراندم. من حتی 5 نفر نه 2 نفر شیعه بتونم با اینا حشر نش دارم من دیگه، 2 نفر شیعه پیدا نکردم تا به حال بگه من رفتم تحقیق کردم به این نتیجه رستم مذهب اهل سنت حق. یا با پول بوده، یا با مقام بوده، یا فریب بوده، یا تهدید بوده، به یکی از اینها بوده رفتن اون طرفی شدن. آمار اینها هم به قدری کم است. شما کتابی همین مرکز ابحاث عقائدی یه چاپ کرده به نام حیاتون، بله من حیات المستبصرین، 14 جلده. اونهایی که تو این 100 سال اخیر شیعه شدن از علما برای شما هست، موسوعتون من حیات المستبصرین. اونهایی که استاد دانشگاه بودن شیعه شدن، اونهایی که مهندس بودن، دکتر بودن، عالم بودن شیعه شدن، همه شون شرح حالشون آورده با آدرس های دقیقش. شما ببینید آمار این طرف چقدره، اون طرف آمار چقدره. بفرمایید. ما یک کتابی، البته ما تقریبا تا الان نزدیک 70 خورده جلد کتاب از ما چاپ شده، یکی دوتا نیست. بله برای شما یک کتاب کوچیکی، این رو در استان خراسان برای طلبه هایی که میرن مناطق اهل سنت از ما خواستن، ما در یک هفته نوشتیم این رو، امامت روح دیانت یا ولایت روح دیانته، من نمیدونم، امامت و ولایت روح دیانت. ما آمدیم اینجا حدود کمتر از 60-70 صفحه هست، روایت ها رو آوردیم و تلاش کردیم، جلد کتابم فوتوکوپی کردیم، گفتم صحیح مسلم این روایت رو داره، کتاب صحیح مسلم رو فوتوکوپی کردیم جلدشو، اون صفحش هم گذاشتیم اینجا، نگن که آقا اینا دارن دروغ میگن. چون آقا اینا وقتی شما با اینا بحث میکنید میگه آقا کجاست جلد فلان صفحه فلانه، آقا من که ندیدم، آقا دروغ میگین آقا. ولی وقتی جلد کتاب صفحه کتابم نشان دادی بهش، ما بفرما این کتاب شما، این جلدش، این همون صفحه که روایت در اونجا هست، اونم فوتوکپی کردیم گذاشتیم اینجا، ظاهرن آوردن اینجا. بله هم تا که تحویل هم دادن دیگه، این هم یک بشارت. بله ما اینها رو روی سایت گذاشتیم، همه رو روی سایت ولیعصر گذاشتیم، الان هم داریم اینها رو به صورت موبایلی، نرم افزار موبایلی در میاریم که کسی در گوشی موبایلش هم این بحث ها را داشته باشه و پاورپوینت هم داشته باشه. بفرمایید عزیزم. روایت اونی که هست آقای جوینی استاد ذهبی ازش تعبیر میکند امام اوحد فخر الاسلام، در فرائد السمتین جلد 2 صفحه 34 با قاطعیت نقل میکنه شهادت حضرت زهرا را، در کتاب کافی جلد اول صفحه 453 اگر 458 با سند صحیح از امام صادق، این فاطمه صدیقتون شهیده. بله آقا بفرمایید.
راست می‌خواستم ببینم که شما یک روشی یا شیوهی برای اینکه مثلا طلبه اینقدر باید منطق بخونه، اینقدر باید فلسفه بخونه، اینقدر باید مثلا ادبیات بخونه تا به این راه مقدس برسه، شما
الان اینی که الان ما نمیتونم، چون الان من خودم به خیلی از بحث‌های حوزوی نقد دارم، ملاحظه می‌فرمایید یا نه، ولی اون کاری که خدا بیامرزه‌ای، الان من خیلی زیاد چون بیگانه هستیم از بحث‌های حوزوی که الان چه کتاب‌هایی داره، ما زمان خود ما جامع المقدمات بود، سیوطی بود، مغنی بود، حاشیه ملا عبدالله بود، مختصر بود، بعدش هم رسائل مکاسب
کفایه بدیل پیدا کرد، سال اول فقه اصول هم در پایه 4 تا 6 هم برگزار میشه، 70 هم که دیگه تکمیل فقه اصول دیگه.
بله الان کتاب‌هایی که آقایان نوشتن خیلی کتاب‌های خوبی هست. ببینید همین که 10 پایه گذاشتن آقایان، پایه 1 تا 10، این کتاب‌ها رو ایشون تمیز بخونه. یعنی معتقدم شما اگر یک کتابی می‌خونید از نصف گذشت بتونی از اول تدریس کنی. ما این طور خواندن رو دوست داریم. نه فقط شما نمره بیاری. نمره ملاک نیست. ما وقتی می رفتیم برای امتحان، خب ما سال 56 امتحان خارج توسعه دادیم، رسائل مکاسب کفایه، یک روز پیش از ظهر مسجد اعظم رفتیم، پیش از ظهر رسائل مکاسب امتحان دادیم، بعد از ظهر هم 2 جلد کفایه رو امتحان میدم. طلبه ها اونجا دارن استخاره می کنن، استخاره خوش بیاد این جواب بنویسن یا استخاره بد بیاد؟ خب با استخاره انسان جواب، حالا بعضی وقتا درستم می آمد، حالا والا چی هست که دیگه. بله این خواندن ارزش نداره. شما اگر یک کتاب رو از نصف گذشت، نه آخرها، بتونید از اول تدریس کنید، این خواندن خواندن مقبولیه. و الان هم اینی که الان خود شورای عالی مدیریت تصویب کرده و غیره، خیر الموجودین ما اینه، خیر الموجودین ما همین هاست. حالا الان جناب آقای عرافی دنبال این هست یک تغییراتی و در آینده انجام بدن، ایشان امیدواریم موفق بشن یه مقدار بحث رو ساده تر و راحت تر بشه. ولی اگر همین بحث ها رو شما خوب بخوانید، تمیز بخوانید، ببینید کتاب خواندن مهم نیست، خوب خواندن مهمه. یعنی شما وقتی ادبیات رو تمام می کنید، اگر یک کتاب کافی بدون اعراب بدن دست شما، یا یک آیه قرآن بدون اعراب بدن دست شما، تمیز بخوانید. فعل و فاعل و مفعول و تمیز و حال رو قشنگ در بیارید. اینی میگیم تمیز خواندن. حالا این تمیز خواندن شما 3 سال بخوانید، 4 سال بخوانید، این دیگه بحثش جدا هست. خب ما خودمون دیگه سال 48 آمدیم اینجا، سال 55 امتحان دادیم، 50ش هم رفتیم دست درس خارج. یعنی کل اینها را در ظرف 6 سال 7 سال همه را، و من یادم هست هاشم الله عبدالله را تمام نکرده 10-15 نفر می آمدن تدریس می کردم. من مغنی را به همین شکل، لمعه را به همین شکل، کفایه را من 5 دوره تدریس کردم. بله. خب خدایا خود تو را قسمت می دهیم به آبروی زهرای مرضیه، فرج امام زمان نزدیک بگردان. ما را از یاران خاص و سربازان فداکارش قرار بده. انقلاب ما را به انقلاب جهانیش متصل بفرما. خدمتگزاران به اسلام و قرآن و اهل بیت در هر لباس منصبی هستند، بلخص مقام معظم رهبری موفق بدار. خیر دنیا و آخرت به ما ارزانی بدار. شر دنیا و آخرت از ما دور بگردان. قضیه برواح پاک انبیا، اولیا، صدیقین، صلحا، شهدا، امام راحل، صلوات خط بفرما.